مسیرهای متفاوت، سرانجام یکسان.
اصلاً فکرش را نمی کردم که یک شکم پرست و یک مخالف شکم پرستی کنار هم بایستند. اواسط انقلاب بزرگ فرهنگی من به کاپیتالیست بودن متهم شدم و جوزیه هم به خونخوار بودن. هر دو پلاک به دست گرفتیم و مقابل در کمیته شهروندان ایستادیم تا نشان دهیم که به جرم خود اقرار می کنیم. اتهام جوزیه به خونخوار بودن سزاوارش بود، اما اینکه من کاپیتالیست شده باشم آن هم منطقی به نظر می رسید، چرا که در سالهای پس از مصیبت فکر می کردم دیگر زمانش رسیده که در اصلاحات گذشته تجدید نظر کنم و تصمیم گرفتم دیگر گوشت ریش ریش شده با کاهو را به زور توی دهان مردم نچپانم. به علاوه اوضاع آن زمان و خواست مردم مرا وادار به تغییر می کرد. رهبران حزب گفته بودند که می‌خواهند رستوران‌های سطح بالا با غذاهای گران قیمت افتتاح کنند و به این ترتیب به بازگشت ارزش پول به جایگاه سابقش کمک کنند. من هم در آن زمینه وظایفی داشتم. مردم در دوران مصیبت از گرسنگی رنج کشیده بودند. حتی کسی مثل من هم که خود را ساده زیست فرض می کرد، حالا دلش می خواست چیزهای خوشمزه بخورد. مادرم هم وقتی به بازار آزاد می رفت و قیمتهای عجیب را می دید شگفت زده می شد. با این حال نیم کیلو روغن سویای 5 یوانی و 1 مرغ 10 یوانی می خرید. بعد توی خانه با آنها غذا می پخت. مقابل همسرم می گذاشت و می گفت بخور فرزندم، در این 2 سال خیلی رنج کشیدی. پیرزن بعد از گفتن این جمله گریهش می گرفت. در واقع بیماری همسرم پیش از این بهبود یافته بود، اما آن وعده قضا دخترکم را بی اندازه خوشحال می کرد. طوری که به هر که می رسید می گفت ما امروز مرغ خوردیم، انگار که اتفاق خارق العاده‌ای افتاده باشد. بعد از دوران مصیبت، غذاهای گران قیمت باز هم جوزی را جذب رستوران ما کرد. البته این بار با کنگ بیشی آمد. آنها دیگر شانه به شانه هم راه نمی رفتند، اما با هم سبدی بزرگ و حصیری را حمل می کردند. یکی آن را نگه می داشت و دیگری سرش را تناپیچ می کرد. تا نگاهشان به هم می افتاد می خندیدند و بسیار صمیمی به نظر می آمدند. سبد را از شکر و کلوچه درجه 1 پر می کردند. هر دو موهایشان را به سبک اعیان و اشراف تراشیده بودند. سلامت و شاد به نظر می آمدند. بوی عطر گران قیمتشان همه جا را پر کرده بود. پول باز هم به کارشان آمده و به آن عشق روبه پیری جان بخشیده بود. آن روز جوزی یک باره 2 پرس ران گوسفند شیرین خرید که هر کدام 20 یوان می ارزید. بعد هر کدام را جداگانه داخل 1 ظرف غذا گذاشت. بعد از قضیه کدو تنبل، من و جوزی هر وقت هم دیگر را می دیدیم سری تکان می دادیم و 2 کلام صحبت می کردیم تا یاد آن خاطره مشترک را زنده کنیم. بعد از اینکه دوران مصیبت بالاخره سپری شد، رستوران ما چیزهای زیادی برای عرضه داشت. من هم احساس می‌کردم باید بیشتر به مشتری‌ها احترام بگذارم. جزیه که برای خریدن ران گوسفند آمد با او هم کلام شدم. چه خوب! مشتری قدیمی ما بازگشته. جزیه هم خوشحال بود، خندید و دست مرا فشرد، اما حرف‌هایش به مزاقم خوش نیامد. چاره‌ای نیست. ران گوسفند و شکر در بازار آزاد پیدا نمی شود. مجبوریم از رستوران شما بخریم. آه پس چرا تا گرمس همینجا نمی خورید؟ برای فرزندانتان هم می برید؟ نه نه، این ران کامل نپخته و بیمزه است. ما را به خانه می بریم و دوباره می پزیمش. کمی سبزی و پوست مرغ هم به آن اضافه می کنیم. همه سبز و سرخ و تازه. بعد هم توی بشقاب‌های چینی سفید رنگ می‌ریزیمش. تازه آن وقت رنگ و لعاب می‌گیرد. غذای شما اما خیلی مانده تا به آن حد برسد. از شنیدن حرفایش ناراحت شدم. آن سال نباید حتی 1/3 کدو تنبل‌ها را به او می‌دادم. اما برایم درس عبرتی شد تا کارهای گذشته را تکرار نکنم. جیره بندی مواد غذایی در سالهای 1963 و 1964 کم از مصیبت جنبش رو به جلو نداشت. من آن زمان تلاش میکردم بیشتر میگو بپزم تا برای مردم خاطرات خوبی از آن روزها بسازم و بعداً پشیمان نشوم. این رویکرد جدید 100 برابر سخت‌تر از اصلاحات اولیه بود. تبدیل ظرافت به زمختی، جدیت به مسامحه، کوشش به سستی و منطق به بی‌انصافی نسبتاً راحت است، اما طی کردن مسیری برعکس اینها انرژی زیادی می‌طلبد. بانو کنه این از خیلی پیشتر دیگر شبیه مستخدم ها نبود و تغییر کرده بود، گرچه هنوز عنوان رسمی پیش خدمت را داشت که به این امر هم انتقاد داشت. موقع کار مثل مجری جلسات رسمی برخورد می کرد. روی صندلی در بالای سالن می نشست و وقتی مشتری ها وارد می شدند فریاد می زد: هی مرتب بنشینید، می شنوید یا نه؟ تو چرا به تنهایی صندلی کنار پنجره را اشغال کرده ای؟ رفیق، لطفاً چند لحظه بیایید اینجا. میخوایی غذا سفارش بدهی؟ تخت سیاه را نگاه کن. اسم همه غذاها را آنجا نوشته ایم.
رفیق، من 2 پرس از غذاهای معروف سوجو میخواهم.
غذای معروف دیگر چیست؟ همه غذاها اسم دارند، اسمشان هم واضح نوشته شده.
مشتری ها هر روز گله کنن پیش من میامدند و میگفتند ما آمدیم غذا بخوریم نه اینکه آزار ببینیم. من هم همهش از آنها عذرخواهی میکردم.
در آن زمان جلسه ترتیب دادیم تا کمی درباره این موضوع فکر کنیم و تعهدنامه پیشخدمتان را امضا کنیم. قرار بود از یکدیگر انتقاد و رفتارمان را بررسی کنیم. جا دارد از جانگ خوان آر، هنرمند طنز پرداز سوجویی هم تشکر کنم، خدایش بیامرزد. او آن زمان به رستوران ما آمد و یکی از نمایش‌هایش را به نام رازی هست یا نه اجرا کرد. نمایش او مشتری‌های زیادی را به رستوران ما کشاند. من حتی از او خواهش کردم درباره رستوران ما گزارشی تهیه کند. گزارش او از گزارش من هم مؤثرتر بود. بنابراین به 1 وعده غذای رایگان دعوتش کردم و هزینه غذا از بودجه تبلیغاتمان تأمین شد. تمام آنچه گفتم در دوره انقلاب بزرگ فرهنگی جرم محسوب می‌شد. آنها می گفتند که من همه جوره خواستار بازگشت کاپیتالیسم و بیرحمان خلق را مجبور کرده ام تا به اربابان اعیان شهر خدمت کنند. می گفتند غذایی که به جانگ خوان آر داده ام با کیفیت نبوده، اما او قاطعانه تصمیم گرفت با این حرف ها مبارزه کند و 1 روز تمام مرا همراهی کرد. در رأس این حرکت بانو کنین قرار داشت و هدفش شورش علیه من بود. او آن زمان تصوری اشتباه داشت. فکر میکرد اگر رئیس یا مدیر اداره‌ای را براندازد، خودش میتواند رئیس یا مدیر آن اداره شود. پست ریاست بسیاری از ادارات پیش از این غارت شده بود، بنابراین چاره‌ای نداشت جز اینکه پست مدیریتی را به ناحق برای خودش دست و پا کند. به راستی که بانو کنین همه شرایط این کار را هم داشت. سابقه تاریخی او درخشان بود. همیشه در مسیر انقلاب قرار داشت و در بدترین حالت که در سال 1963 در مقابل رفتارهای کاپیتالیستی من، یعنی پختن میگوها، ایستادگی کرده بود، با مجازات ظالمانه من مواجه شده بود. این ادعا خیلی هم دروغی به نظر نمی رسید. در سال 1963 من از او انتقاد کردم که چرا با اسم غذاها لطیفه می سازد و با آنها شوخی می کند. حتی برایش مقاله ای از روزنامه ای را مثال زدم و گفتم که این کار او گرچه کار سفارش غذا را راحت می کند، مشتری ها را آزار می دهد. او آن زمان در برابر این جنایت من تسلیم شد، اما حق داشت از دست من خشمگین و عصبانی باشد. حالا هر وقت از آن دوران حرف می زد، چشمانش لبریز از اشک شوق می شد. آن زمان ابرهای سیاه روی شهر سوار بودند و می خواستند آن را نابود کنند. من دست تنها بودم و قدرت کمی داشتم و مثل سربازی جدا افتاده از ارتش مبارزه می کردم. مجبور بودم به طور موقتی تسلیم استبداد او شوم، اما چشم انتظار بودم. بانو کنه این اغلب در رستوران رمان می‌خواند و شعرهای زیادی از بر بود. او به وضعیت من اشراف کامل داشت و همه اطلاعاتش راجع به من را مثل بمب حساسی در دست گرفته بود. آن زمان همه جا به دنبالم می‌آمد.
من هم او را دست راست خودم می دانستم و چیزهای زیادی به او می گفتم. مثلا این که در دوران کودکی برای جزیء میان وعده می خریدم یا این که توی خانه اش زندگی می کردیم و کرای خانه نمی دادیم. بعضی از آن حرفها برای توصیف بی‌عدالتی جامعه قدیمی بود، بعضی هم کاملا بیهوده و بی‌هدف. بانو کنه این اما همه چیز رو با هم قاطی کرده بود و این طور از من انتقاد میکرد: این کاپیتالیست حتی اگر بمیرد هم اصلاح نخواهد شد. او از بچگی به سرمایدارها رشوه میداده. اواخر دوران امپراتوری جیانگ با اهداف نامشخصی وارد مناطق آزاد شده گردیده و به گروه‌های انقلابی پیوسته. در اوایل دوره آزادسازی وانمود می‌کرده عضو فعالی است و تا جایی پیش رفته که توانسته حقوقی را از آن خود کند، تا فرصت را مناسب دیده موقعیت را برای بازگشت همه جانبه کاپیتالیسم فراهم کرده تا به اربابانش خدمت کرده باشد. این حرفها گرچه با واقعیت همخوانی نداشت، منطقی به نظر می رسید. من دقیقاً در اواخر دوران امپراتوری جیانگ به مناطق آزاد شده رفته بودم. اوایل دوره آزادسازی خیلی تلاش می کردم و بعد از اینکه مدیر شدم قطعاً از حقوق خاصی برخوردار شدم. بعد هم تا فرصت را مناسب دیدم خواستم سیستم مدیریت قبلی را تغییر دهم. هر امری که ماهیتش تأیید شود منطقی به نظر می رسد و نیاز به دانش خاصی ندارد. اگر برای من ثابت شود که تو اسبی، دیگر مهم نیست سفید باشی یا سیاه. بعضی از مردم که کنجکاو بودند از کار من سر در آورند می گفتند که اینطور مگر می شود سرمایه‌داری از کسی کرای خانه نگیرد؟ آن هم نه یکی دو روز بلکه 10 سال. به نظرتان مشکوک نیست؟ بعضی هم نیت بدی نداشتند و فقط دلشان می‌خواست از روابط مرموز آدم‌ها با خبر شوند. بانو کنه این اما با استفاده از همه این اطلاعات مقاله‌ای نوشت و از طریق کمیته شهروندان خواستار تنزل مقام فوری من شد. جزیه به غیر از شکم‌پرستی نقطه ضعف آزاردهنده دیگری هم داشت و آن ترس از کتک خوردن بود. در کمیته شهروندان همین که بانو کنین آستین‌هایش را بالا زد و روی میز کوبید، جزیه لال شد و شروع کرد به لرزیدن. بگو ببینم، تو به گاوشیا و تینگ رشوه ندادی؟ دادم، رشوه دادم. چطور؟ بهش پول میدادم. کجا؟ در مشروب فروشی. کلن چقدر به او پول داده ای؟ حدود چند 10,000 یوان. اوه، این همه پول را چطور از بانک گرفتی؟ نیازی نبود بگیرم، در خانه داشتم، از دوران نظام قبلی برایم باقی مانده بود. خوشبختانه بانو کنه این از مادر بزرگ من بیشتر می فهمید. اگر او هم مثل مادر بزرگم فقط سکه های برنزی و نقره ای را می شناخت، شوخی مسخره ای شکل می گرفت. فکرش را بکنید، چند 10,000 یوان را اگر می خواست با آن سکه ها پرداخت کند به یک جعبه بزرگ سیگار نیاز داشت. پول نظام قبل؟ مگر آن هم ارزش دارد؟ تونتر حرف بزن. بعد از دوره آزادسازی هم با او تبانی می کردید؟ نه، او بعد از دوران آزادسازی دیگر به من احترام نمی گذاشت. او را ببرید، دارد چرت و پرت می گوید. من باید بمیرم، چطور فراموش کردم؟ او در سالهای مصیبت به من 1 گاری کدو تنبل داد. جزیه واقعا هم مستحق مرگ بود. او فراموش کرده بود بگوید 1/3 گاری را به او دادم. من برای چنین چیزی چند مشت دیگر هم خوردم. دیگر خسته کننده شده بود. داده های قطعی و جرایم بلند بالا پشت سر هم ردیف شده بودند. نیازی نبود بیش از این منتظر بمانیم. کمی بعد کنگ بیشیا را هم آوردند. شوهر سابق او که شب قبل از آزادسازی به هنگ کنگ گریخته بود، در سالهای مصیبت از آنجا برایش کنسرو می‌فرستاده و در آنها فرمانهای محرمانه جاسازی می‌کرده. کنگ بیشیا جاسوس مخفی بوده و با جاسوس‌های داخل و خارج از کشور همکاری و اسرار ملی را نزد آنها فاش می‌کرده. بانو کنه این رمان‌های جاسوسی زیادی خوانده بود، آنقدر زیاد که خودش هم می‌توانست که بنویسد. او داستان را اینطور تعریف کرد. ساعت 3:55 قبل از طلوع سپید دم، جزیه با آن بارانی آمریکایی، آن بارانی کهنه در اصل محصول آمریکا بود و کلاه کج شکاری، چون این کلاه کجی اصلا وجود نداشت، زیر نور چراغ خیابان کشیک می دهد و پشت سر هم 5 سیگار دود می کند. سر ساعت 4 گاوشی آتینگ با گاری کوچکی از کوچه بیرون می آید. به چپ و راستش نگاهی می اندازد و آرام می گوید برویم. ابتدای داستانش جذاب بود و می توانست رمان پرفروشی از آب در بیاید. اگر آن را می نوشت به همه جلسه های نقد و سخنرانی دعوتش می کردند. آن وقت او هم می توانست بی وقفه برایشان سخنرانی کند. من همانجا در حالی که 45 خم شده بودم بایست در مدت کوتاهی به سوالاتش جواب می دادم. تو جرمی مرتکب شده ای یا نه؟ شده ام. من جرمی مرتکب شدم. خودم قبول داشتم که جرمی مرتکب شدم. آن سالها که بانو کنه این گزارش میداد، یانگ جونگ با او به خانه کندبشیا می رود. با اینکه رستورانی زیرزمینی باز کرده که زنی اقواگر در آن پول غذا را جمع می کند، من هیچگاه تنبیهش نکردم. برعکس، به جای اینکه خودم بروم و از نزدیک ببینم، گزارش های غلط او را قبول می کردم و بعد هم با دادن پست مهمی به او بیشتر تشویقش می کردم. او که دیده بود دروغگویی برایش فایده دارد، تصمیم گرفته بود بیشتر دروغ بگوید. دروغهایش هم هر چقدر تخیلی تر، سودی که آیدش می شد بیشتر. جواب بده، تو مستحق مرگ هستی یا نه؟ جواب ندادم، نمیخواستم بمیرم، باید زنده میماندم و اشتباهاتم را تصحیح میکردم. آن حرفم در مورد قربانی کردن خود در راه کمونیسم هم باز هم مشت خوردم، اما خیلی دردناک نبود. ضربه ها مثل نوک تیز چاقو روی پوستم فرود می آمدند. حس می کردم نصف چاقویی را که بانو کنه این محکم به دست گرفته بود خودم ساختم. کمیته شهروندان هم قطعا سکوت نمی کرد. بانو کنه این مبارزه اصلی را انجام داده بود و آنها هم من، جوزیه و کندبشیا را مجبور کردند سپید دم به در کمیته برویم و نشان دهیم به جرم خود اقرار کرده ایم. من و جوزیه بالاخره کنار هم ایستادیم. پلاک به دست گرفتن، جلوی در کمیته شهروندان از بازداشت شدن تحملش سخت‌تر بود. اگر بازداشتت می‌کردند، توی زندان تاریکی محض بود و کسی نبود که تو را بشناسد. اما ایستادن جلوی در کمیته شهروندان فرق می‌کرد. تمام کسانی که صبح زود از آنجا رد می شدند آشنا بودند. آن پیرزنی که سبد سبزی به دست داشت از کودکی مرا می شناخت. آن یکی خانم زن آر بود که برای عروسیشان هم دعوتم کرده بودند. آن بچه همان کسی بود که تا چند روز پیش عمو صدایم کرد. سرم را پایین گرفته بودم و جرأت نداشتم به کسی نگاه کنم. مردم هم دلشان نمی آمد مرا ببینند. من همان آدم خوبی بودم که نه دزدی کرده و نه تفنگ به دست گرفته بود. پس چطور حالا مثل روحی به دار آویخته، پلاکی مقابل سینه‌ام گرفته و بی هیچ حرکتی ایستاده بودم؟ بعضی ها کمی نزدیک آمدند، بعضی ها هم سریع رد شدند و وانمود کردند مرا ندیدند. من هم می توانستم از روی قدم ها و کفش ها و جوراب هایشان آنها را بشناسم. کسی که با بیشترین دقت نگاهم کرد مادرم بود. پاهای او را در بچگی بسته بودند. بعدها که بازشان کرده بودند فقط نصف پایش رشد کرده بود و موقع راه رفتن تاب می خورد. برای همین انقدر سنگین، بی نظم، کج و معوج و مردد قدم برمی داشت. آر خودش را بی اعتنا نشان داد. کنارم ایستاد، با صدای بلند سرفه کرد و آرام گفت نگران نباش، فقط باید کمی منتظر بمانی. اما کندبشیا اصلا تاب و تحمل منتظر ماندن نداشت. او همیشه خیلی به خودش می رسید و به طرز برخورد آدم ها اهمیت می داد. حالا سرش را تراشیده و با پلاکی که رویش نوشته شده بود جاسوس آنجا ایستاده بود. کلمه جاسوس توجه مردم را خیلی سریع به خود جلب می کرد و به همان اندازه آنها را به سرزنش وامی داشت. کسی فکرش را نمی کرد جاسوس ها بلد باشند غذا درست کنند. تصور مردم این بود که جاسوس ها روابط مقشوش و به هم ریخته ای با دیگران دارند. به علاوه جزیه که مستحق مرگ بود قبلا اعتراف کرده بود که دیده کندبیشیا نشان تجاری زیر کنسرو ها را می کند. همه را روی قفسه شیشه ای می چیند و بعد که خراب می شوند آنها را می سوزند. این جزئیات داستان بانو کنین را کامل تر کرده بود. آن فرمانهای محرمانه پشت نشانهای تجاری نوشته می شدند. کنگبیشیا هم خجالت می کشید و هم منزجر و مضطرب شده بود. نیم ساعت نشد که خون به صورتش دوید و شروع کرد به پا بر زمین کوفتن. خوشبختانه رئیس کمیته که قصد مبارزه با کسی را نداشت دستور داد او را برگردانند. حالا دیگر بیشتر از جزیه بدم می آمد. سعی می کردم دورتر از او بایستم تا نشان دهم من و او از یک جنس نیستیم. جزیه تو فقط شکمباره بوده ای و آن زمان هم که شکمبارگی جرم به حساب نمی آمد. پس برای چه آن هم از کتک خوردن ترسیدی و برای نجات خودت حتی به روابط زناشویتان رحم نکردی و آن جزئیات را درباره کندبیشیا گفتی؟ بهتر است بگویم که همه ی آدم های شکمپرست بزدلند. آنها با تمام وجودشان فقط از معده زشت و بیچاره خود محافظت می کنند و سعی در راضی کردن آن دارند. صبح روز دوم آر به همراه بیش از 20 کارگر بخش حمل و نقل پیدایش شد. یکی از آنها قوی هیکل بود و کلاهی از ترکه بید به سر داشت. کارگران سوار بر کامیونی که در آن میله و تناب و مته آهنی بار زده بودند از خیابان می گذشتند. کامیون که به مقابل ما رسید ایستاد و کسی با صدای بلند گفت: چه کسی به شما گفته اینجا بایستید؟ جزیه که دوباره ترسیده بود جواب داد: رئیس کمیته. آر دستش را تکان داد و گفت: چند نفر از شما بروید و رئیس کمیته را بیاورید. 5-6 نفر به داخل کمیته ریختند و رئیس را تا دم در آوردند. تو به اینها گفتی اینجا بیستند؟ بله، میتوانم بپرسم شما از کدام دسته ای؟ رئیس کمیته اس کرده بود چیزی میان مشکوک است. از دسته باربرها. کسی اجازه ندارد اینجا بیستد. مانع عبور و مرور میشود. آر همینطور که حرف میزد به داخل کامیون رفته با میله و مته آهنه بیرون آمد. رئیس کمیته فوراً دستش را تکان داد و گفت: ما میتوانیم در این مورد صحبت کنیم، میتوانیم صحبت کنیم. آر گفت که اینطور. اگر فکر میکنی هنوز کامل اقرار نکردند، آنها را به کوچه ها بفرست تا زمین را جارو بکشند. رئیس کمیته آدم دنیا دیده ای بود و فوراً متوجه منظور آر شد. از آنجا که او نمیخواست ریسک درگیری با آنها را بپذیرد، رو به ما گفت: برگردید و بروید خانه هایتان جارو بیاورید. آر با خوشحالی به من چشمکی زد و گفت: مبادا تنبلی کنید، تمیز جارو بزنید. همین که جارو بردوش وارد کوچه می شدم، جوزیه هم پشت سرم می آمد. من جارو می زدم، او هم جارو می زد. من استراحت می کردم، او هم استراحت می کرد. حتی وقتی فرصتی پیش آمد از من تشکر کرد و گفت: دوست خیلی خوبی داری، دوستی را به حد اعلایش رساند. من هم طاقت نیاوردم و فریاد زدم: دوست من هیچ رابطه‌ای با پرخورها ندارد.